ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هشت سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به دولت کانادا به حضور مرتضی طلایی در کانادا اعتراض کردند. وزیر آموزش و پرورش وعده داد که طرح رتبه بندی معلمان سال آینده اجرایی شود. دادگاه بین المللی آبان با گواهی های یک عضو سابق امنیتی جمهوری اسلامی دنبال شد. هشت سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از سفر اخیر مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران به کانادا از دولت این کشور خواستند تا از پذیرش فرماندهان سابق سپاه و همه ناقضان حقوق بشر در این کشور خودداری کند. این هشت سازمان دادن اجازه ورود آزادانه به مرتضی طلایی به کانادا را توهین به ایرانیانی دانستند که به کانادا پناه آورده‌اند. آنها با اشاره به قانون موسوم به عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی که سال 2017 در کانادا تصویب شد، از دولت این کشور خواستند عملکرد مرتضی طلایی را به ویژه به خاطر نقض فاحش حقوق بشر بررسی کند. این سازمان ها تأکید کردند که مرتضی طلایی به عنوان رئیس سابق پلیس تهران سرکوب گسترده تظاهرات مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضات دانشجویان را سازماندهی کرد و بنیانگذار پلیس حجاب در تهران بود. بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و انجمن حمایت از حقوق بشر آذربایجانی ها در ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه اعلام کرد که طرح رتبه بندی معلمان با اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی از سال آینده اجرایی می شود. وعده یوسف نوری در شرایطی ابراز شد که او روز دوشنبه گفته بود این طرح با ارفاق دولت به معلمان امسال اجرا خواهد شد. سخنان روز دوشنبه او همزمان با تجمع گسترده معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران ابراز شد. آنها در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته نیز در مدارس تحصن کردند و به کلاس‌های درس نرفتند. وزیر آموزش و پرورش درباره دلیل تغییر زمان اجرای طرح رتبه بندی توضیح نداد و به دیگر مطالبات صنفی معلمان اشاره نکرد. 100,000 معلم در ایران از جمله خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانیان هستند. دادگاه بین المللی آبان با شهادت فردی به عنوان عضو سابق قوای امنیتی جمهوری اسلامی موسوم به گردان امام علی دنبال شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، این مأمور سابق روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 458 به طور آنلاین و با صورت پوشیده شهادت داد که بعضی قوا به توصیف وی از اراذل و اوباش و تعدادی خارجی عضو هشت و شعبی و فاطمیون بودند. وی اظهار داشت فرمانده سپاه گفته قائل باید جمع بشود و از کمر به بالا بزنند که یک سری روی پشت بام بودند و می زدند و ماموران هم پمپ بنزین ها را آتش می زدند. دور دوم این دادگاه روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 شهادت تازه در دادگاه مطرح شود. و بنابر آمار رسمی کرونا در ایران، روز شنبه مرگ 64 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 23,000 تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. طی بیش از دو سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی از نهادهای داخلی نیست، از بیش از 6.5 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 33,000 تن جان باختند. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشور نگرانی‌ها و هشدارهایی را در پی داشته است. بازداشت یک نوجوان 17 ساله به اتهام کلاهبرداری، نوجوانی که تا همین چندی پیش از او با عنوان چهره جوان جهادی نام برده می شد، عنوانی که با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آنچه او گام دوم انقلاب نامیده بی ارتباط نیست. این جوان کیست که به پدیده‌ای تازه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ محمد زرقا می گزارش می دهد.
یه جوان جهادی دبیر پویش ملی مهر ماندگار. به ما اضافه میشه راجب
به برنامه تلویزیونی زوجینو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفت.
آقای مرشاد سویلی رو دعوت میکنم وارد صحنه بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
پویش مهر ماندگار تنها یکی از فعالیت‌های این نوجوان 17 ساله بود.
بنده مهرشاد سهیلی هستم، مسئول قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی.
نوجوانی با ظاهری نزدیک به نسل تازه‌ای از مدیران جوان نزدیک به اصولگرایان، با موهای کوتاه و صافی که بی‌حالت تا روی پیشانی دالبر شده، ابروهای به هم پیوسته و ریش و سبیلی که تازه دمیده است.
بنده حقیر در استان ایلام فعالیت خودمون رو با تأسیس یک هیئت تعزیه خانی در مدرسه شهید جامخانه شهر موسیان آغاز کردیم. ما بر این باور بودیم که علاوه بر فعالیت‌های جهادی و محرومیت زدایی، یک مؤسسه تحت عنوان مؤسسه امام صادق علیه السلام تشکیل بشه که بخش فرهنگی و مذهبی قرارگاه رو رودوش این مؤسسه بگذاریم.
زمستان امسال خزان کانون امام صادق بود که دستگیری مرشاد سهیلی مؤسس آن را هم در پی داشت. عین الله نیازیفر رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس عنوان اتهامی آقای سهیلی را قصب عنوان شغلی و کلاهبرداری اعلام کرده است. در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها هم مرشاد سهیلی را که بنابر اعلام مقام‌های قضایی با نام مستعار علی بهشتی فعالیت می‌کرد به پول پاشی متهم کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران که همکنون در آلمان ساکن است، از دلیل رشد پدیده‌هایی مانند مرشاد سهیلی برایم می‌گوید.
یکی از زمینه‌های سوء استفاده و رشد این افراد قرارگاه‌های جهادی هست که با مراجعه به یک سایت سپاه پاسداران میشه یک قرارگاه جهادی را ثبت کرد و بر گردش مالی این قرارگاه‌ها و فعالیت‌های اونها هم هیچ نظارتی وجود نداره. از سوی دیگه تأکید سپاه پاسداران بر جوان‌تر شدن فرماندهان بسیج و استفاده از نوجوانان در فرماندهی برخی از پایگاه‌ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
روزنامه فرهیختگان چاپ تهران که در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره قرار دارد، به قلم خبرنگارش صادق امامی به رقمی بیش از 1,600,000,000 تومان اشاره می کند که به حساب گروه فرهنگی جهادی حضرت مهدی واریز شده و در همین ارتباط از بیش از 1,000,000,000 کمک به کانون فرهنگی امام صادق زیر نظر مهرشاد سهیلی می نویسد. پولهایی که برخلاف مأموریتی که آقای سهیلی برای فعالیت‌هایش مطرح کرده بود، بنابر اعلام مقام‌های قضایی برای دستگیری از نیازمندان صرف نمی‌شده است. محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و کاسبان بازار گرم روزگار:
اون جریان‌های سیاسی و یا فرهنگی پشت سر این جور افراد، اونا مدیریت شده کار می‌کنن برای اینکه بتوانن بستر‌سازی کنن با هدف دستاوردهای اقتصادی بیشتر. حالا ایشون اگه مثلا عنوان نمیدونم سپاه مهدی یا امثال اینا برای خودش درست میکنه بدون هماهنگی با جریان‌های قوی‌تر و بالادستی، امکان نداره بتونه همچین کاری رو انجام بده، ولو که خیلی آدم باهوشی هم باشه.
مرشاد سهیلی که تصویرش با مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی در 13 سالگی آغازی است تا با بسیاری از چهره‌های سیاسی و مراجع تقلید عکس یادگاری بیاندازد و خود را مطرح کند، در این میان تنها نیست. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
این موضوع تنها به مرشاد سهیلی ختم نمیشه و نمونه های دیگری هستند، اما به این دلیل که بیشتر در شهرستان ها بودن کمتر موضوعاتشون در رسانه ها مطرح شده، از جمله میلاد طاهرخانی، نوجوانی که در 16 سالگی رئیس پایگاه بسیج در تاکستان قزوین شده و اکنون حدود 80 شکایت به اتهام کلاهبرداری علیه او مطرح است و در شهرهای مختلف ایران هم به عنوان مشاور محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سخنرانی کرده.
چهره های جوانی که بر موج صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر محور کار انقلابی، جهادی و موضوع مناطق محروم سوار می شوند، با ادبیاتی خاص که در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی هم خریداران بسیاری دارد.
ما می‌خوایم یه دعای پایانی بکنیم.
حتما
در این شب عزیز می‌خوایم بگیم اللهم اجل ولیک الفرج.
ادبیاتی که به گفته محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، ابزاری است در دست آنها.
مسئله ایدئولوژی اینجا براشون به ابزار تبدیل میشه تا بتوانن در پناه رفتارهای ایدئولوژیک کارهاشون رو امنیت بخشی کنن.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چهره دیگری از گچساران خود را به بدنی دولت نزدیک کرد. احسان دلاویز که مشاور رئیس سازمان ملی جوانان بود. برادران آقای دلاویز هر یک در دوایر دولتی پست‌هایی را بر عهده داشتند. اما احسان دلاویز سرانجام در پرونده فساد مالی بانک سرمایه مجرم شناخته شد و 10 سال حبس گرفت.
گزارشی بود از محمد زرقامی. روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله لبنان نوشته است یک نشست امنیتی بلندپایه بین ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و مسئولان ایرانی در برلین انجام گرفته است. توضیحات بیشتر درباره گزارش الاخبار را از همکارم ایلیا جزائری میشنوید.
این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش مدعی است که در آخرین سفری که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به برلین پایتخت آلمان داشته، اونجا دیداری محرمانه داشته با از مقام‌های ایرانی. دیدار بلندپایه بوده ولی نگفته از مقام‌های ایرانی چه کسانی حضور داشتن. گفته تو این دیدار باعث شد خیلی تغییرات عمده‌ای اتفاق بیفته در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران و این تغییرات رو به جلو برده مذاکرات رو تا جایی که در روزهای گذشته ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم از هم از طرفهای غربی هم از طرفهای ایرانی مبنی بر اینکه امیدواری‌هایی به وجود اومده برای به نتیجه رسیدن توافق اتمی تا پیش از نوروز پیش رو.
ایلیا، هیچ روزنامه دیگه‌ای هم اشاره‌ای به این دیدار داشته به غیر از الاخبار؟
نه، غیر از الاخبار روزنامه دیگه‌ای اشاره نداشته. فقط مسئله الاخبار این هست که الاخبار روزنامه هست در لبنان نزدیک به حزب الله لبنان و بسیار از اخبار مرتبط با ایران حزب الله رو به عنوان منبع قابل اعتنا بهش نگاه میکنن در لبنان. حتی سردبیرش بارها در مورد این نقل و انتقال تسلیحات ایران از جمله برای حماس صحبت کرده و بعد این اخبار تایید شد.
قبلا هم به هر حال خبر سفر ویلیام برنز به برلین رو روزنامه ها به هر حال
خارجی که محرمانه بود حتی روزنامه وال‌استریت ژورنال این رو مطرح
کرد. حالا بعد از این دیداری که انجام شده چه اتفاقایی توی مذاکرات افتاده؟
رضا، اگر یادت باشه دو نفر از تیم مذاکرات اتمی آمریکا استعفا دادن طی حدود 2 هفته پیش و گفته میشد به خاطر اختلافات داخلی بود. اینها در نقطه مقابل رابرت مالی بودن در مذاکرات. اینها استعفا دادن و این روزا مده است که استعفا اینها مرتبط با همین دیدار آقای برنز با مقام های ایرانی بوده. مسئله دیگه که این گزارش صحبت میکنه میگه حدود 2/3 ابتکار عملی که روسیه ارائه داده برای پیشبرد مذاکرات رو آمریکایی‌ها پذیرفتن تا جایی که خود ایرانی‌ها هم تعجب کردن و چارچوب کلی این توافق، این پیشنهاد ابتکار عمل روسیه این هست که خود مسکو بشه یک ابزار اجرایی برای توافق، بدین صورت که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در تحریم‌های هسته‌ای منظور هست که بعد از لغو برجام توسط ترامپ اعمال شده، اینها باید لغو بشه و معافیت‌هایی داده بشه برای ایران برای فروش نفت، اموال بلوک شده ایران دوباره بهش برگرده، در مقابل ایران متوقف کنه غنی‌سازی اورانیوم به نسبت 20% و 60%. اون چه که از نسبت 20% رو تولید کرده غنی‌سازی کرده در ایران میمونه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اون چه که به میزان 60% غنی‌سازی کرده به روسیه منتقل میشه
که در ازاش کیک زرد تفریح بگیره.
اینها مسئله کلی هستن، اما میگه که فعلا مذاکرات متوقف شده چرا که هیئت‌ها به کشورهاشون برگشتن. میگه ممکنه در دولت آمریکا این چنین توافق مخالفانی داشته باشه، از جمله از سوی مشاور امنیتی ملی آمریکا. از ایران هم تضمین هایی میخوان. آقای باقری‌کنی برگشته به ایران، مذاکره کننده ارشد ایران، و یه سری اختیارات از رهبر جمهوری اسلامی میخواد. ضمن اینکه میگه که رهبر جمهوری اسلامی یه سری تضمین هایی میخواد که مشخص نیست از طرف دیگه اون رو بپذیرن، از جمله اینکه اگر طرفی در آمریکا نقض کنه توافق رو، ایران حتی بتونه اون 60% رو از روسیه باز پس بگیره، یا اینکه باید این توافق در کنگره آمریکا تصویب بشه تا دولتی نتونه از اون خارج بشه. به مسائل منطقه ایران هیچ اشاره‌ای نشه. همه اینها چارچوب است در برابر این توافق.
بله، با این صحبت‌های همکارم ایلیا جزائری به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.